اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 12 ماه اپریل سال 2020 میلادی است. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. قبل از همه توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، شبکه دولتی کان اسرائیل روز یکشنبه بدون ذکر منبع خبر داد که حادثه در تأسیسات اتمی نتنزی ایران کار اسرائیل بوده است. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل نیز روز یکشنبه با نقل از منابع استخباراتی غرب بدون ذکر نام این منابع اعلام کرد که موساد، سازمان جاسوسی و عملیات ویژه اسرائیل در خارج، عامل خرابکاری عمدی روز یکشنبه در نتنز بوده است. سازمان انرژی اتمی ایران تایید کرد که تأسیسات هسته‌ای نتنز مورد حمله تروریستی قرار گرفته است. پیش از این مقامات ایرانی گفته بودند که حادثه‌ای در شبکه توزیع برق این مرکز رخ داده است. علی اکبر سالی، رئیس این سازمان، این حادثه را تروریسم هسته‌ای خواند. او گفت که این حمله توسط مخالفان پیشرفت‌های صنعتی و سیاسی این کشور انجام شده است، اما او از کدام کشور خاص نام نبرد. پیش از این خبرگزاری دولتی فارس به نقل سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نگاشته بود که این حادثه تلفات انسانی و آلودگی رادیواکتیو را به همراه نداشته است. این در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه یک فابریکه جاگزین و نیز یک رشته دستگاه‌های سنترفیوژ برای غنی‌سازی یورانیوم را در نتنز افتتاح کرد. این تجهیزات به ایران اجازه می‌دهد تا با سرعت بیشتر مقدار بیشتر یورانیوم تولید کند، چیزی که می‌تواند توافقنامه هسته‌ای سال 2015 را نقض کند. تلویزیون دولتی عربستان روز یکشنبه گزارش داد که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که در یمن می‌جنگد، یک میزایل بالیستیک و 6 طیاره بدون سرنشین پر از مواد منفجره را که توسط حوثی‌های تحت حمایت ایران به سمت شهر جازان سعودی پرتاب شد، منهدم کرده است. جزئیات بیشتر در مورد ارائه نگردیده است. 7 روحانی کاتولیک از جمله 2 شهروند فرانسوی روز یکشنبه در هایتی ربوده شدند. مقامات مسئول کلیساهای هایتی به خبرگزاری فرانسه گفتند که آدم روبایان در بدل رهایی 5 کشیش و 2 راهبه که در مسیر رای کاکتوس دسبوکتیس در شمال غرب پورتو پرنس پایتخت هایتی ربوده شدند، $1,000,000 خواستند. مقامات محلی در غرب فرانسه می گویند که افراد نامعلوم در غرب این کشور پیام‌های اهانت‌آمیز و اسلام حراسی را بر دیوارهای یک مسجد نوشته کردند. وزیر داخلی فرانسه این عمل را که در شهر رینیز اتفاق افتاده محکوم کرده و گفته است که قصد دارد شخصا از مسجد دیدن کند. پیام‌های اهانت‌آمیز نسبت به پیامبر اسلام نیز شامل این دیوار نگاری هاست. گزارش ها می رساند که مقامات شهر رنیز تحقیقات را در این زمینه آغاز کردند. این اتفاق در آستانه آغاز ماه رمضان صورت می گیرد و در حالی است که شماره از مسلمانان در فرانسه نسبت به آنچه که برخوردهای توهین‌آمیز در مقابل مسلمانان می خوانند ابراز نگرانی کردند. پیش از این مقام ها در فرانسه گفته بودند که برای مبارزه با تهدید فزاینده افرادگرایی مذهبی در این کشور در مورد 10 مسجد تحقیق را آغاز می کنند که با گفته آنان مشکوک به دامن زدن عقاید اسلامگرایان است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. خبرگزاری دولتی سنای سودان روز یکشنبه گفت که این کشور $400,000,000 از عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای تامین منابع تولید محصولات زراعتی برای فصول تابستان و زمستان امسال دریافت خواهد کرد. خالد عمر یوسف، وزیر امور کابینه سودان، در ماه مارچ به رویترز گفته بود که عربستان سعودی متعهد شده است $3,000,000,000 را در یک صندوق مشترک برای سرمایه گذاری در سودان سرمایه گذاری کند و طرفهای دیگر را به مشارکت تشویق کند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی به طور مشترک وعده 3 میلیارد دلار کمک به سودان را داده بودند و مقامات سودانی قبلا اعلام کرده بودند که 750 میلیون دلار از این کمک ها تحویل داده شده است. هند روز یکشنبه صادرات دوای رمدیسیور را ممنوع کرد، زیرا موارد کووید 19 در این کشور به بالاترین سطح روزانه رسیدند و شفاخانه ها با تقاضای روزافزون این دوا برای درمان ویروس کرونا مواجه شدند. روز یکشنبه 152,000 مورد جدید کووید 19 در هند گزارش شد که شمار مجموعی موارد این بیماری را به بیش از 13.3 میلیون رسانید. رمدیسیور ساخت شرکت دواسازی جلد ایالات متحده یکی از اولین دواهایی بود که نوید بخش نسبی در کوتاه شدن زمان بهبودی برای برخی از بیماران کووید 19 بود. اما یک مطالعه با حمایت سازمان جهانی صحت گفته است که این دوا کم یا هیچ تأثیری بر مرگ و میر ناشی از کووید 19 نداشته است. سال گذشته شرکت جلد توافقنامه‌های صدور مجوز را با تولید کنندگان دواها در هند، پاکستان و مصر امضا کرد و با آنها امکان تولید رمدیسیور را برای تجزیه در 127 کشور با درآمد متوسط و پایین‌تر داد. آمار مجموعی مبتلایان کرونا وایرس در افغانستان به 57,160 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,521 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان با 135,808,767 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,934,202 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 562,062 نفر و شمار مصابین 31,194,445 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 2,070,141 مورد این بیماری و مرگ 64,490 مبتلا به کرونا وایرس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 15,443 نفر و شمار مصابین 721,018 نفر تایید شده است. و امارات متحده عربی برای نخستین بار یک زن را برای فراگیری آموزش‌های فضانوردی انتخاب کرد. نورا المتروشی 27 سال دارد و شهرونده امارات است. او در حال حاضر در یک شرکت پترولیوم در ابوظبی کار می‌کند و قرار است برای آموزش‌های فضانوردی به اداره فضایی ایالات متحده آمریکا یا ناسا فرستاده شود. امارات متحده عربی اخیراً در حال توسعه برنامه‌های فضایی خود بوده است تا اتکای بیش از حد اقتصادی خود و نفت و گاز را کاهش دهد. در ماه فوریه یک فضاپیمای امارات متحده تا مدار مریخ رسید که نخستین ماموریت فضایی انجام شده از سوی کشور عربی محسوب می شد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا محبیب عظیمی با تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا می پردازم. نخستین گزارش این ساعت، مقام ها در وزارت صحت افغانستان از ثبت دو واقعه نوع دوم پولیو در ولایت های هلمند و غزنی خبر دادند. با ثبت این دو مورد تازه، تعداد واقعات مثبت نوع دوم پولیو از آغاز سال جاری میلادی تا کنون به 32 مورد رسیده است. مکیم منیر گزارش می دهد.
توقف کمپاین های خانه به خانه از مدت 3 سال بدین سو سبب افزایش واقعات نوع دوم پولیو در افغانستان گردیده است. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو در حالی که از افزایش واقعات مثبت نوع دوم پولیو ابراز نگرانی می کند گفت که این بار 2 طفل در ولسوالی کجکی المند و قره‌باغ غزنی مصاب به فلج پولیو شده اند.
هم در این هفته دو واقع مثبت نوی دوم پولیو گزارش شده، یک واقع از ولایت غزنی و دیگه هم از ولایت هلمند، که با این دو واقع مجموع واقعات نوی دوم پولیو در افغانستان از شروع سال 2021 تا اکنون به 32 مورد میرسه. واقعی که از ولایت غزنی از ولسوالی قره‌باغ گزارش شده، یک دخترک نزدیک به 4 ساله و از ولایت هلمند از ولسوالی کجکی یک پسر 14 ماهه متاسفانه به این مرض مصاب شده.
آقای راسخ افزود که تمام واقعات مثبت نوع دوم و اول پولیو در سال جاری میلادی از مناطق غیر قابل دسترس که کمپاین ها در آنجا تطبیق نمی شود گزارش شده است.
واقعات سال 2021 تا اکنون پیش از ساحات غیر قابل دسترس، از جایی که کمپاین های واکسیناسین پولیو و مخصوصا واکسین که به صورت خانه به خانه تطبیق میشه با ممانعت مواجه شده. این ساحاتی است که در اوجه کمپاین های واکسین پولیو به صورت منظم تطبیق نشده و می اساس است که اطفال هم واکسین کافی را در برابر این مرض نگرفتند و سبب مصابیتشان هم همیست.
به گفته او، آنها در بسیاری از ولسوالی ها در مناطق جنوب و جنوب شرق دسترسی ندارند، زیرا طالبان مسلح در آن مناطق و شماری از مناطق دیگر کمپاین های خانه به خانه را اجازه نمی دهند که تطبیق گردد. مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو بار دیگر به خانواده ها در مناطقی که کمپاین های خانه به خانه از سوی طالبان مسلح متوقف شده است تاکید می کند که برای جلوگیری از مصاب شدن اطفالشان به فلج پولیو در نزدیکترین کلینیک آنها را واکسین پولیو نمایند. نسیمه، یک تن از واکسیناتوران، نیز چنین خواستی از والدین دارد.
ما خواهش میکنیم تا طفل خدا بگذارن تا واکسین بکنیم. خدای نخواستن ما نمیخوایم که یک طفل از افغانستان فلج شود و فقط خواهش ما از فامیلای محترم امی است که بیاین طفل خدا قد ما همکار شوند، هم قدم شوند تا که طفل خودشان واکسین بکنیم تا از امی ویروس پولیو اینا در امان باشن.
افغانستان و پاکستان دو کشوری است که سالانه ده ها طفل قربانی ویروس وشی پولیو میشوند و برای همیشه فلج میگردند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آمادگی ها برای برگزاری نشست صلح ترکیه گرفته شده است و ممکن این نشست در هفته جاری برگزار شود. شماره از تحلیلگران بدین باورند که این نشست برای افغانستان سرنوشت ساز است، اما شماره از فعالان حقوق زن ابراز بی‌اعتمادی می کنند. جزئیات از خیرالله رسولی.
امرالله صالح تایید کرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا آجندای نشست صلح ترکیه را با حکومت افغانستان شریک کرده است. آقای صالح گفت که توافق روی ارزش‌ها در گام نخست آجندای نشست ترکیه قرار دارد و حکومت از حقوق و کرامت انسانی تک تک مردم در جغرافیای افغانستان در آن نشست نمایندگی خواهد کرد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان افزود که این کشور طالب شدنی نیست و طالبان مجبورند که این مسئله را بپذیرند.
تا زمانی که طالب نپذیرفته که جز است و تاکید به این دارد که کل است، مذاکره یک قدم پیش نمی‌رود. اجندای دومی که احتمالاً در ترکیه مطرح است مسئله آتش بس است. ما یکی از کارهایی را که امروز خرد و بزرگی جامعه و ملت به او اعتراف میکنند، کل ما اعتراف میکنیم، یکی از غلطترین کارهای ما رهایی 5500 طالب از زندان.
آقای صالح گفت که ساختن حکومت صلح سومین محور آجندای نشست صلح استانبول خواهد بود که قرار است هفته جاری برگزار شود و برای برقراری صلح پایدار به میثاق ملی نیاز است، چون تمامی کشورهای منطقه به گفته او در نشست بزرگ قلب آسیا به امارت اسلامی نگفتند. از سوی هم مصوبه طرح صلح حکومت افغانستان برای نشست استانبول نهایی شده است. فریدون خوزن سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که این مصوبه به عبدالله عبدالله رئیس این شورا سپرده شد.
قرار است که در روزهای آینده ما نشست کمیته رهبری شورای مصالحه ملی داشته باشیم و این سند در اونجا قابل بحث است و بعد از تصویب این سند رسماً به حیث طرح صلح جمهوری اسلامی افغانستان به نشست ترکیه خواهد بود.
حالا پرسش این است که نشست استانبول با چه ترکیب منجر به صلح دائمی در افغانستان خواهد شد. عصمت الله سروش، کارشناس ارشد حقوق بین الدول، در کنفرانس علمی آنلاین که تحت عنوان راهکارها و چالشها در پیوند به نشست صلح افغانستان در استانبول برگزار شده بود، گفت که مسئله صلح افغانستان ابعاد داخلی و خارجی دارد. آقای سروش افزود از آنجایی که افغانستان متشکل از اقوام و جناهای مختلف است، بود داخلی صلح افغانستان مهم است و در نشست استانبول از این منظر باید حکومت وارد گفتگو شود و انتظارها و خواستهای همه اقشار را در نظر بگیرد. این کارشناس با اشاره به اهمیت توازن میان قدرت‌های خارجی در افغانستان افزود:
مدت طولانی به این طرف بین روسیه و آمریکا یک رقابت سیاسی در افغانستان، در ذهن افغانستان وجود دارد. امیر هم در شرایط فعلی شاهد وارد شدن چین هم در این حرسه هستم. امیر هم پاکستان و هندوستان هم مثلا شاهد بعضی رقابت های سیاسیشون در داخل افغانستان هستم. و به همین منوال ایران، ترکیه، عربستان و دیگر کشورهای همسایه در این مسئله دخیل هستند.
سیما نوری فعال حقوق زنان در این گفتمان آنلاین گفت که زنان افغان به مسئله صلح افغانستان و حرکات های قدرت های جهانی به اعتماد هستند، چون تا اکنون نقش زنان در این روند سمبولیک بوده است. به گفته خانم نوری، حضور فیزیکی و فکری زنان در گفتگاه صلح یکی از مطالبات اصلی آنان است.
خواسته های ما زنان خیلی روشن هست در این زمینه که در توافق نامه هایی که در صلح قرار هست انجام شود، تمامی موارد حقوق بشری باید در نظر گرفته شود و طالبان در این زمینه باید تضمین عملی بدن. در غیر از این صورت ما نمیتونیم بگیم که رفع خشونت آیا علیه زنان میشه یا نه، آیا اینها دوباره برمیگردند به دوران سیاهی که داشتن یا نه، مثلا بایستن سار شلاق یا خیلی از موارد تجربه تلخ که داشتیم. همچنین حقوق زنان در تمامی عرصه‌ها صریحاً باید بیان شود.
این در حالی است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور مصالحه افغانستان، به دنبال دیدار با مقام‌های افغان، با شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر نیز به گونه آنلاین صحبت کرده تا از دیدگاه وی در مورد اطمینان از پرداختن به حقوق بشری همه افغان‌ها در روند صلح آگاهی یابد. همچنان آقای خلیلزاد با جوانان افغان نیز در مورد چالش‌های اجتماعی آنها و نقشی که آنها می‌توانند در روند صلح داشته باشند صحبت کرده است. گفته می شود که نشست استانبول برای 10 روز ادامه می یابد و به گفته مقام های ترکی این نشست متمم نشست دوحه می باشد.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اردوی برما و سرکوبی خشونتبار کسانی که در برابر سرنگونی حکومت ملکی برما برابری آن سان سوچی به طور صلح‌آمیز اعتراض می کنند ادامه داده است. رئیس جمهور جو بایدن سرکوبی مطلقا ظالمانه 27 مارس از سوی رژیم برما را در یکی از خونین‌ترین روزها از آغاز کودتا که بیشتر از 100 کشته و شمول اطفال را به جا گذاشت محکوم کرد. عساکر برمایی و پلیس بیش از 450 تن را در تلاش برای سرکوبی عام معترضانی که خواهان اعاده دموکراسی‌اند به قتل رسانید. این مطلب را گروه نظارتی انجمن معاونت برای زندانیان سیاسی بیان داشت. در پاسخ به این خونریزی، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در توییت نوشت: ما از خونریزی که قوای امنیتی بر ما آن را مرتکب گردیده وحشت زده شدیم، که این نشانه آن است که رژیم مردم را برای خدمت به چند فرد قربانی می کند. من تسلیت عمیق خود را به خانواده های قربانیان ابراز می دارم. مردم شجاع بر ما این دهشت افغانی نظامیان را رد می کنند. جنرال مارک میلی، لویدرسید عمومی نیروهای مسلح ایالات متحده، همراه با رؤسای دفاع در جهان استفاده از نیروی کشنده را علیه مردم برما محکوم می کند. جنرال میلی طی بیانیه گفت: من حیث رؤسای دفاع، ما استفاده از نیروی کشنده را علیه مردم بی‌دفاع که از سوی قوای مسلح میانمار و خدمات امنیتی همراه آن صورت گرفته محکوم میکنیم. یک قوای مسلح مسلکی از معیارهای بین‌المللی در برخوردهایش کار گرفته و مسئول حفاظت و نه صدمه رسانیدن به مردم است که برای آنها خدمت میکند. ما قوای مسلح برما را ترغیب میکنیم تا خشونت را پایان بخشیده و کاری را جهت اعاده احترام و اعتبار در نزد مردم برما که با اعمال خود آن را از دست داده است انجام دهد. الیس ویرمو ندریتو و میشل بچلی سفرای ملل متحد بیانیه مشترکی را در مورد قتل عام اخیر صده در آن گفتند اعمال وحشیانه، شرمناک و بزدلانه نظامیان و پلیس که بر معترضان شلیک می کنند در حالی که آنها در حال فرارند و فیلم آن گرفته شده است، حتی آنها اطفال را نیز هدف قرار دادند، باید به فوریت ختم شود. ایالات متحده با قوی ترین الفاظ ممکنه اعمال قاتلانه نیروهای امنیتی بر ما را محکوم می کند. این رژیم باید حکومت از طریق دهشت را متوقف سازد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
بر اساس گزارش تازه از اداره پلیس ونکوور کانادا، جرم نفرت در مقابل مردمان جنوب شرق آسیا در بسیاری از نقاط جهان از جمله در ونکوور کانادا در حال افزایش است. این شهر در غرب کانادا که جمعیت زیاد آن از نژاد آسیایی هستند، همزمان با بیماری همگیر ناشی از کووید 19 شاهد افزایش شدید حملات نژاد پرستانه بوده است. جزئیات گزارش گریگ مکلاک از صدای امریکا از ونکوور را به توجهتان می رسانم. گزارشی که به تازگی از سوی اداره پلیس ونکوور منتشر شده است، افزایش 717% جرایم نفرت در برابر جامعه آسیایی را در این شهر نشان می دهد که از 12 مورد در سال 2019 به 98 مورد در سال گذشته رسیده است. آمارهای دولت نشان می دهد که 42% از جمعیت شهر ونکوور آسیایی تبارند. بسیاری از این خانواده ها نسل های متمادی در کانادا بودند. اجدادشان در حدود سال 1858 همزمان با هجوم مردم دنیا به ناحیه‌ای که در آن طلا کشف شده بود مهاجرت کردند و برای ساخت اولین راه آهن ملی آن کشور در دهه بعدی کار می کردند. اکنون با رسیدن به سال 2021 این جنایات ناشی از تنفر مسیر اصلی خود را اثر گرفته است. با تاریخ 30 ماه مارچ یک فرد 47 ساله با تحریک عامه برای نفرت و انزجار علیه افراد جامعه و تخریب عمدی اموال آنها متهم شد. فرید کوک رئیس مرکز می گوید تخریب نژاد پرستانه برنامه ریزی شده و عمدی بوده است.
من میگویم که این حرکت به قصد گسترش بیگانه ستیزی در بین عامه مردم است و علاوه بر این بعد از این که من به پلیس گفتم این تقریبا شبیه عمل دهشت افغانی است، شما می توانید آن را با اقدام تروریستی مقایسه کنید. یگانه هدف از این روش ایجاد ترس و ارعاب در بین همه چینایی هاست.
کوینی چو رئیس شرکت سکساس که یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در ونکوور است، با مهاجران تازه وارد عمدتاً از آسیا در کانادا کمک می کند. چون می گوید همیشه نژاد پرستی علیه جامعه آسیایی وجود داشته است، اما سیاستمداران در نیمکره غربی با تغییر نام کووید 19 به انفلوئنزای چینی کمک نکردند. او خواستار تحقیقات و مستندات بیشتر در مورد این موضوع است.
یکی از راه‌های انجام این کار جمع‌آوری سوابق مبتنی بر نژادپرستی با مشورت با جوامع، واضح بودن سوابق جمع‌آوری شده و چگونگی استفاده از آنها برای ایجاد پیشرفت‌ها به منظور درک سطح و میزان وضعیت جاری است.
چو همچنین میگوید که کانادایی‌ها باید با نژادپرستی سیستماتیک در کانادا مبارزه کنند. او افزود که دولت‌ها باید کارزارهای ضد نژادپرستی از جمله اقدامات آموزشی را تأمین کنند. کانستبل تانیا وینستن، سخنگوی اداره پلیس ونکوور گفت حملات ناشی از نژادپرستی در شهر تعجب آور است.
کاملا گیج کننده بود، بخصوص به این دلیل که ما یک شهر چند فرهنگی هستیم، بنابراین این واقعیت برای کسانی که از نژاد آسیای شرقی هستند کاملا ناراحت کننده بود.
وی اضافه کرد که این بخش گزارشدهی اداره پلیس به طور آنلاین جرایم نفرت را آسان‌تر ساخته است. امید از سوابق و مستندات بیشتر به شهر کمک کند تا روند را معکوس سازد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته است که آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس صلح ترکیه گرفته شده و افزوده است که در مورد حکومت آینده با مردم مشوره خواهد شد و آنان در لویه جرگه مشورتی صلح در مورد نظام آیندهشان تصمیم خواهند گرفت. در مورد زمان و چگونگی نشست ترکیه، رؤیا زمانی مصاحبه با فهیم کهدامنی انجام داده است که اینک به توجه رسانیده می شود.
تاریخ دقیقش هنوز معلوم نشده. نماینده های جمهوری اسلامی افغانستان که میرن اینا آماده هستن، اما طالب ها قبلا هم پیشنهاد کرده بودن که پس از ماه مبارک رمضان برگزار شود این نشست، ولی پیشنهاد نماینده های جمهوری اسلامی افغانستان و تمام احزاب و گروه های مؤثر ای بود که و ای است که این نشست در تاریخ دقیقش برگزار شود، و چون ماه مبارک رمضان ما پیش روی داریم، به احترام ماه مبارک رمضان و به احترام مردم افغانستان تمام طرف ها اعلان آتش بس کنند که ما آغاز گفتگو و نشست مذاکرات را با صلح و آتش بس داشته باشیم در کشور خود.
خب آقای صالح همچنان گفته است که هیئت آمریکایی آجندای نشست صلح ترکیه را با حکومت افغانستان شریک ساخته، اصول ارزش ها، برقراری آتش بس و ساختن حکومت صلح شامل آجندای نشست است. شما چی فکر میکنین که همچو چیز امکان پذیر است که تحقق بیافه؟
افغانستان پانه مشترک تمام مردم افغانستان است. آقای صالح خیلی واضح در گرد همایی مردم کوهدامن صحبت کردند و گفتند که با نماینده ایالات متحده آمریکا همه این مسائل به طور واضح و شفاف مطرح شده. اونا هم آقای خلیلزاد منظورم از گپهایشان و دیدگاه ها و طرح ایالات متحده آمریکا را گفتند. زندگی با همی ارزش های که مردم افغانستان به او نائل آمدن، اینا خطوط قرمز است که به هیچ عنوان حاضر نیست نماینده های مردم افغانستان که این ارزش ها را در نشست ترکیه یا هر نشست دیگه معامله کنن. ما میتونیم در کنار هم در افغانستان در یک فضای مسالمت آمیز زندگی کنیم بدور از داشتن شلاق. امروز اتفاقا تاکید شد که آزادی بیان یکی از دستاوردهای بزرگ مردم افغانستان است و همین رقم حقوق زنها، و ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم که افغانستان را خانه یک اقلیت کوچک متهجر مستبد بسازیم و همه مردم دیگه افغانستان زندانی باشند نزد همه گروه متهجر و متعصب.
خب آقای گهنمانی، شما از نگرانی های مردم یاد کردین. مردم در گذشته هم خاطرات خوش از طالبان نداشتن، به خصوص مردم شمال. آیا شما فکر میکنین که کنفرانس ترکیه پاسخگویی نگرانی های مردم شوه؟
امیدوار هستیم که در نشست ترکیه تمام مسائل واضح گفته شود. به همون خاطر در چند روز اخیر در مناطق مختلف شمالی، در پروان، کاپیسا و روز یکشنبه در کوهدامن، گرد همایی های بزرگ مردمی را برگزار کردیم و دیدگاه های مردم خود را گفتیم که ما نه تنها از شمالی بلکه از حقوق همه مردم افغانستان در مقابل طالب ها دفاع میکنیم. همون رقمه که یک دختر در پروان یا کوهدامن یا پنجشیر حق داره برم مکتب، درس بخونه، کار کنم، یا مردم در اینجا از حق آزادی بیان برخوردار باشن، امی حق به هموطن ما در قندهار، در هلمند، در جلال آباد، در پکتیا و در هر گوشی دیگه افغانستان هم ما میخواییم و از این حقوقشان دفاع میکنیم.
شنوندگان ارجمند، اکنون می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلا حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود، روز خوشی برایتان آرزو داریم.